به سومین اپیزود از اپیزودهای روانشناسی در جنگ خوش اومدین. در این سلسله اپیزودها ما تلاش کردیم تا تکنیک ها و ترفندهایی که برای مقابله با استرس و نگرانی استفاده میشه رو مرور کنیم. در اپیزود سوم ما به دنبال درمان های شناختی کنترل استرس و استراحت میریم. در ابتدا میخوام بهتون درباره فلسفه درمان های شناختی توضیح بدم. درمان‌های شناختی که در علم روانشناسی هم خیلی معروفه، بنا رو بر این می‌ذارن که پشت هر فعل، رفتار یا احساسی که در زندگی ما خلل وارد می‌کنه، یک نگرش و باور هست. یک گزاره ذهنی هست که این گزاره ذهنی هستش که باعث ایجاد اون احساس، اون رفتار مخل به زندگی ما شده. و ما اگر بتونیم اون گزاره ذهنی اشتباه و غلط رو با گزاره ذهنی درست، با باور و نگرشی درست جایگزین کنیم، میتونیم به تبع روی احساس فرد، روی رفتار فرد اثر بذاریم و احساس و رفتار اون رو هم خوب کنیم و بهبود ببخشیم. در حقیقت در این نوع از درمان‌ها یک سلسله رو بین نگرش، احساس و رفتار در نظر می‌گیره که نگرش منجر به احساس و احساس به رفتار منجر میشه. پس بنابراین اگر ما بتونیم نگرش رو درست کنیم، به تبع میتونیم احساس و رفتار انسان‌ها رو هم درست بکنیم. بنابراین در این نوع درمان، در درمان‌های شناختی، ما به سراغ شناسایی نگرش‌های غلط افراد در موقعیت‌های استرس‌زا می‌ریم و در نهایت با جایگزین کردن اون نگرش با باور و نگرش درست می‌تونیم تا حد زیادی اون استرس، اون اضطراب، اون اختلال روانی که در فرد وجود داره رو از بین ببریم. نکته جالب ماجرا اینجاست که خیلی از نگرش‌های ما که در نهایت منجر به احساس و رفتار ما میشه، از دید ما پنهانه. به مرور زمان تحت تأثیر محیط، تحت تأثیر دیگران در ذهن ما شکل میگیره و ممکن حتی ما از وجودشون هم خبر نداشته باشیم. به عبارت دیگه اونها ناخودآگاه ما رو تشکیل دادن و از دید ما ممکنه که پنهان باشن. گام اول این نوع درمان اینی که ما گزاره‌های ذهنی و باورها و نگرش‌هایی که پشت هر احساس و رفتارمون هست رو شناسایی کنیم و درست یا غلط بودن اونها رو ارزیابی کنیم و در نهایت با گزاره‌های ذهنی اشتباه و نادرست مقابله کنیم و اونها رو با گزاره‌های درست جایگزین کنیم. گزاره‌های ذهنی و باورها، نگرش‌های اشتباهی که در مورد جنگ، حالا بالخصوص جنگ ایران و اسرائیل، ممکنه که در افراد مختلف وجود داشته باشه، تنوع زیادی داره. هر فرد ممکنه که گزاره ذهنی و باور اشتباهی در ذهنش شکل گرفته باشه که در نهایت این گزاره اشتباه منجر به استرس شده باشه. ولی ما در این اپیزود قراره که اون نگرش‌های غلط رایجی که در مورد جنگ هست رو بررسی بکنیم و تا حد زیادی بتونیم اونها رو با گزاره‌های درست جایگزین بکنیم. به این کار میگن بازسازی شناختی. یعنی ما شناختی که به مرور زمان در ما شکل گرفته رو آوار برداری میکنیم و در نهایت اون رو با شناختی درست جایگزین میکنیم. همین ابتدای کار بگم که درمانهای شناختی تا حد زیادی وابسته به فرهنگ، قومیت و دین افراده، بدین صورت که افراد اون شناختهایی رو میپذیرن که با فرهنگ، قومیت و دینشون سازگار باشه. خب به نظر شما چه باورها و نگرش‌های اشتباهی در افراد منجر به تولید استرس و نگرانی در اونها میشه؟ در شرایط جنگی چه چیزی در ذهن افراد میگذره که در نهایت اضطراب رو برای اونها ایجاد میکنه؟ یکی از چیزهایی که افراد در وهله اول در مقابله با موقعیت‌های مختلف در نظر نمی‌گیرند، عملیات و قدرت خداوند متعاله. ماها عادت کردیم که تصمیم‌گیری‌هامون و حل مسائلمون بر اساس دیدنی‌ها و شنیدنی‌های حسیمون باشه و از اونجایی که خداوند متعال به طور مستقیم با حس درک نمیشه، خیلی از مواقع ما در فهممون از جهان در وهله اول خداوند متعال رو در نظر نمیگیریم. در مورد جنگ ایران و اسرائیل هم همینطوره. گزاره منفی که ممکنه در ذهن خیلی از ماها وجود داشته باشه اینی که دیگران، حالا در مورد ما اسرائیل، میتونه مرگ ما رو رقم بزنه، میتونه مرگ عزیزان ما رو رقم بزنه، میتونه اموال ما رو از بین ببره، دوست داشتنی های ما رو از بین ببره. اون چیزی که در ذهن ما هست اینی که اسرائیل اگر اراده کند میتواند این کار رو انجام بدهد و تمام. اشتباهی که ما در اینجا مرتکب شدیم اینی که قدرت خداوند متعال، اراده خداوند متعال رو در نظر نگرفتیم. در حقیقت این خداوند متعاله که خالق ماست و رب ماست و اونه که تصمیم میگیره به ما ضرری برسه یا نرسه، به ما نفعی برسه یا نرسه. این خداوند متعاله که اثرگذار حقیقی در جهانه و نه هیچ کس دیگه، نه ابرقدرت‌های دنیا و نه حتی اسرائیل. اگر خداوند متعال اراده کنه، جنایتکاران عالم میتونن بر دیگران اثر بگذارن، و اگر اراده نکنه، نمیتونن این کار رو بکنن. وقتی ما خیال میکنیم که اسرائیل میتونه به ما ضربه‌ای بزنه، مرگ ما رو رقم بزنه، در حقیقت برای او قدرت قائل شدیم، در حقیقت برای او اراده تام قائل شدیم، و در نهایت این اراده و قدرت تامی که برای اون تصور کردیم منجر به ترس و استرس ما میشه، منجر به نگرانی ما میشه، چرا که ما در حالت تعلیق قرار گرفتیم. آیا او این کار را با ما میکند یا نه؟ آیا او مرتکب قتل عزیزان ما میشود یا نه؟ آیا او اموال ما را نابود میکند یا نه؟ ولی وقتی این گزاره اشتباه با گزاره ای درست جایگزین بشه، گزاره ای که در اون خداوند متعال که تصمیم گیر نهایی عالم خلقته، اوست که خیر هر چیز را میداند و بر اساس اون عمل میکنه، اوست که میمیراند و زنده میکند، اگر بخواهد زندگی میبخشد وگرنه میمیراند، و همه اینها از روی حکمته. انسانی که به این قضایا اعتقاد داشته باشه و معتقد باشه، دیگه موجودات خلقت رو صاحب قدرت نهایی، قدرت تام نمیدونه، دیگه موجودی مثل اسرائیل رو تصمیم گیر اصلی برای زندگیش نمیدونه. این شخص تا حد بسیار زیادی استرسش کم میشه، چرا که زندگیش رو به خداوند متعال سپرده. گزاره اشتباه دیگه‌ای که در ذهن خیلی از افراد وجود داره اینه که دیگران و جنایتکاران عالم میتونن مرگ من، عزیزان من و نابودی اموال من رو جلوتر بندازن، بدین صورت که فکر میکنن که در حالت عادی من نوعی قرار 100 سال زندگی کنم، عزیزانم قرار زندگی، اموال من پایداره، و یک شخصی، یک جنایتکاری میتونه این زمان رو جلو بندازه، میتونه زودتر من رو از بین ببره. این هم یک باور اشتباه در ماست، چرا که در عالم خلقت مرگ هر شخصی مشخص و مقدر شده، فقط خداونده که میتونه این زمان رو جابجا بکنه. در قرآن کریم خداوند متعال این موضوع رو به روشنی بیان کرده. در سوره انعام آیه 61 خداوند میفرماید: و هو القاهر فوق عباده و یرسل علیکم حفلة حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسولنا و هم لا یفرطون. در این آیه خداوند میفرماید که ما برای شما محافظانی قرار دادیم که از شما محافظت میکنن، و تنها زمانی که مرگ فرد فرا برسه اونجاست که فرستادگان پروردگار جان اون رو میگیرن. یا در آیه دیگه خداوند متعال در سوره زمر آیه 7 آیه 42 میفرماید که الله یتوفل انفس حین موتها، این خداست که جان انسانها رو هنگام مرگشون میگیره. و در سوره نجم آیه 44 خداوند میفرماید: و انه هو اموات و احیا، و اوست و فقط اوست که میمیراند و زنده میکند. و در آیه دیگه خداوند میفرماید در سوره نساء آیه 78: اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، هر جا که باشید اگر زمان مرگ شما فرا برسد مرگ به شما اصابت میکند، حتی اگر در برج‌ها و ساختمان‌های بلند باشید، حتی اگر جایی باشید که دسترسی به شما نباشه، باز هم مرگ براق شما خواهد آمد. بررسی این آیات و خیلی از آیات روایات دیگه به ما فهم جامعی از معنا و واقعیت مرگ و گذر از این جهان ارائه میدن. داشتن این فهم عمیق از واقعیت مرگ به ما کمک میکنه که در زمان مواجهه با موقعیت‌های استرسا و در زمان مواجهه با جنایتکاران عالم اونها رو تصمیم گیر نهایی برای مرگ و زندگیمون ندونیم، بلکه تصمیم گیر نهایی رو خداوند متعال بدونیم. همین جایگزینی این گزاره‌های غلط با گزاره‌های مثبت و واقعی تا حد زیادی میتونه استرس ما رو کاهش بده. گزاره غلط دیگه‌ای که تا حد زیادی در ذهن ما جا خوش کرده و ما باید باهاش مقابله کنیم اینه که اکثر ماها فکر میکنیم که نعمت‌ها و خوشی‌های دنیا پایداره. روزمرگی باعث شده که ما خیال کنیم هر آنچه که از خوشی‌ها، از لذت‌ها، از آسایش‌هایی که در این دنیا داریم پایداره و قرار نیست روزی تموم بشه، در صورتی که همه ما این رو می‌دونیم که هر لذتی پایانی داره، هر خوشی تمام شدنی داره، هیچ چیز ماندگار نیست. قرار نیستش که امروز ما اگر از نعمتی برخوردار بودیم فردا هم از همین نعمت برخوردار باشیم. همه ما دیدیم نعمتهایی که زوال یافتند، همه ما دیدیم خوشیهایی که پایان یافتند. وقتی انسانها با بحرانی مثل بحران جنگ مواجه میشن، یکی از مواردی که باعث ایجاد اضطراب و استرس درشون میشه همین احساس پایداری لذت ها و نعمت هاشونه. حس میکنن که این پایداری پایداری با به وجود اومدن جنگ به خطر افتاده. در صورتی که اگر انسان از همون اول دنیا رو تمام شدنی بدونه، نعمت‌هایی که بهش داده شده رو امانت بدونه، اموال خودش رو به عنوان یک امانت الهی دست خودش تلقی کنه که روزی این امانت داده شده و روزی پس خواهد گرفته شد، در زمان مواجهه با وقایعی مثل جنگ و سایر موارد دچار استرس کمتری میشه، چرا که از قبل خودش رو برای این رو آماده کرده بوده. فردی که نعمت‌های دنیا رو گذری و رو به زوال بدونه، سعی میکنه که در لحظه از اونها برخوردار بشه، سعی میکنه که قدر اکنون‌ها رو بدونه. این فرد وقتی با بحرانی مثل جنگ مواجه میشه که قراره بعضی از این نعمت‌ها رو ازش بگیره، استرس و اضطراب کمتری داره، چرا که حظ خودش رو از این نعمت‌ها در همون اکنون‌ها برده بود و حالا وقتشه که این امانت رو به صاحب اصلیش که خدا باشه پس بده. نکته که اینجا قابل توجهه، فرق بین دو تا گزاره آرامش و آسایشه. ببینین عزیزان، وقایعی مثل جنگ و بحران‌های استرس‌زایی که در طول زندگی برای ما اتفاق می‌افته، شاید بتونن آسایش رو از ما بگیرن، ولی ما باید تلاش کنیم که آرامش رو از ما نگیرن. و اونچه که مهم‌تره، آرامش ما هستش. چرا که این آرامشه که باعث لذت بردن و حظ ما از زندگی میشه. و حتی اگر آسایش در بعضی از مواقع اهمیت پیدا می‌کنه، برای رسیدن به همین آرامشه. خبر خوب اینی که آرامش حتی در بحران‌های استرس‌زا مثل جنگ قابل کنترل و قابل به دست آوردنه. یعنی در این بحران‌ها حتی اگر شما آسایشتون رو از دست بدید، با کنترل روی خودتون و انجام یک سری تکنیک‌ها میتونید آرامش خودتون رو حفظ کنید و اون رو ارتقا ببخشید. جالب اینجاست که اون چیزی که خدا به مؤمنان و به بندگان خوبش در دنیا وعده داده، همین آرامشه نه آسایش. خب وقتش رسیده که بریم سراغ آخرین درمان شناختی و اون هم درمان خداپندار است. تجربه ثابت کرده که تصور افراد از خدا و پندارشون نسبت به خداوند تأثیر خیلی زیادی در کیفیت زندگی اونها داره. یعنی اون چیزی که ما در مورد خداوند تصور میکنیم و خداوند رو با اون توصیف میکنیم، اثر مستقیمی روی کیفیت زندگی ما، آرامش ما و نحوه نگرش ما به جهان پیرامونی داره. کسی که به صفت قادر خداوند متعال ایمان داشته باشه، از قدرت‌های ظاهری جنایتکاران عالم نمیترسه. کسی که به صفت رحمان و رحمت خداوند و قبول داشته باشه که خداوند متعال تربیت کننده او هست، تک تک حوادث زندگیش رو در مسیر همین تربیت میبینه، در مسیر همین لطف خداوند و رحمت خداوند میبینه. کسی که به صفت حکمت خداوند اعتماد داشته باشه، حوادث و اتفاقات در زندگیش رو دقیق و حساب شده و از روی حکمت میدونه. کسی که به صفت مالکیت خداوند ایمان داشته باشه، این رو پذیرفته که هر آنچه که داره، اعم از اموالش، عزیزانش، رویدادهای خوب در زندگیش، خاطرات خوبش، امکاناتی که در زندگی از اونها برخوردار بوده، مالک حقیقی همه اینها خداوند متعاله و این شخص استرس و نگرانی کمتری برای نگه داشتن این نعمت‌ها خواهد داشت. کسی که قائل به صفت عالم و ناظر بودن خداونده، همیشه خودش رو در پیش چشمان خداوند متعال می‌بینه. این شخص از احساس رها شدگی و بی‌پناهی نجات پیدا کرده، احساسی که خیلی از ماها در زندگیمون تجربهش کردیم. بدون کسی که حامی ما باشه در حال زندگی هستیم. شخصی که نظارت خداوند رو قبول داشته باشه، مدام لطف او، نگاه او و توجه اون رو در زندگیش می‌بینه. به درست کردن نگرش ما و تصور ما از خداوند میگن درمان خداپنداره. درمان خداپنداره و واقعی کردن نگرش ما به خداوند متعال و خالق خودمون تا حد زیادی میتونه استرس، نگرانی، اضطراب و دیگر دغدغه‌های روانی انسان رو حل کنه و بهبود ببخشه. تک تک صفات خداوند که در قرآن، در دعاها برای ما نقش شده، نوعی درمان محسوب میشن. درمانی برای قسمتی از روح ما. عدم توجه و عدم ایمان به هر کدوم از این صفات میتونه به مرور زمان و یا حتی بلفور منجر به اختلال در سلامت روان ما بشه و از اون طرف به دست آوردن ایمان و اعتقاد به هر کدوم از این صفات میتونه قسمت‌های مختلفی از روح و روان ما رو بهبود ببخشه و سلامتی رو به ارمغان بیاره. جالبه که از این به بعد وقتی دارید قرآن یا مثلا دعاهایی مثل جوشن کبیر رو میخونید، به دید درمان بهش نگاه کنید تا اثر خاص خودش رو ببینید. خب تا الان چند تا از درمان‌های شناختی رو با هم دیگه مرور کردیم و این رو بدونید که درمان‌های شناختی به حسب افراد مختلف، فرهنگ‌های مختلف متفاوتن و همه اونها رو نمیشد در یک اپیزود خلاصه کرد. در آخر میخوام نکته‌ای رو به شما عرض کنم که اگر این نکته و این کار رو شما انجام ندی، درمان‌های شناختی هیچ اثری نمیتونن در سلامت روان شما داشته باشن. اون نکته مرور هستش. ببینید عزیزان، تک تک این مطالبی که ما در این اپیزود و اپیزودهای قبلی گفتیم میتوانند دانسته های شما را اضافه کنند، ولی این یاداوریه، این مرور هستش که ما اگر انجامش بدیم میتونیم این مطالب رو جزء شناخت های خودمون بکنیم. با یاداوری و مرور بسیار و مداوم هستش که ما میتونیم طرحواره های شناختی خودمون رو شکل بدیم و اگر نقصانی داشته باشه اون رو اصلاح بکنیم. مثلا یکی از کارهایی که به شما پیشنهاد میشه آیاتی درباره مرد در این اپیزود گفته شد و آیات دیگه و روایات دیگه‌ای که در حول محور واقعیت مرگ هست رو شما میتونید لیست کنید و هر روز اون رو با خودتون مرور بکنید. مرور چند باره و روزانه و مکرر این آیات و روایات و واقعیت‌هایی که در مورد مرگ وجود داره میتونه به مرور زمان جایگاه مرگ رو در طرحواره شناختی ما محکم بکنه و از به وجود اومدن استرس و نگرانی در مورد این واقعه جلوگیری بکنه. همینطور در مورد بقیه گزاره‌های منفی و مثبتی که در این اپیزود گفتم شما میتونید جملاتی رو بنویسید. حالا ممکنه که این جملات خودتون باشه، ممکنه روایت باشه، ممکنه آیه باشه، هر آن چیزی که شما دوست دارید جزوی از طرحواره شناختی شما نسبت به موضوعات مختلف باشه، میتونید لیستی ازش تهیه کنید و هر روز اون رو با خودتون مرور بکنید. درمانهای شناختی با قرص خوردن با دارو خوردن متفاوته. قرص رو شما میخورید و همونجا اثرش رو میذاره، ولی در درمانهای شناختی به مرور زمان این اثر حاصل میشه. کار لازم داره، تمرین لازم داره تا این گزاره‌ها و واقعیت‌ها جزوی از باور ما بشن و در نهایت روی احساسات ما و روی رفتار ما اثر بگذارن. پس رمز اثرگذاری درمان شناختی مرور و یادآوری هستش. خب سلسله اپیزودهای ما در مورد روش‌های مقابله با استرس و نگرانی در اینجا به پایان میرسه. خیلی متشکرم از شما تا اینجای کار ما رو همراهی کردید و امیدوارم که با عمل کردن به این توصیه‌ها سلامت روان خودتون رو تضمین بکنید. امیدوارم که تک تک ماها وظیفه و تکلیف خودمون رو برای سربلندی و پیروزی کشور عزیزمون انجام بدیم و این رو بدونید که آخر این مبارزه برد با ماست انشاءالله.